هستیم در رابطه با سوالی که داشتیم راجع به هیئت ویژه کردستان، یه قسمتش رو توضیح دادید، لطفا توضیحات کامل تر رو اون من بفرمایید.
اون چیه که تا کنون گفتم شکل نادرستی بود که برای گزینش این هیئت ویژه پدید آورده شد، ولی به هر حال همونطور که توضیح دادم هیئت به عنوان رسیدگی به کارهای کردستان، من و آقای عزت الله صحابی و آقای مهندس سباقیان که در ادامه کار برخورد کرد با کنار جویی نخستین دولت و دیگر مهندس سباقیان وزیر نموند، اما در اون دولت بدون نخست وزیر که شهرت پیدا کرد به نام دولت شورای انقلاب، من و آقای مهندس عزت الله صحابی همچنان وزیر بود. صرف نظر از اینکه من اون شکل دولت رو هیچ قبول نداشتم و در نشست‌های اون دولت هم هرگز شرکت نکردم و کارم رو به عنوان همون وزیر مشاور در موضوع کردستان تمرکز دادم، کارها به جایی کشید که چند روز بعد در 26 آبان امام خمینی که یک آگاهی های تازهی به دست آورده بودند و با روند گفت و شنود های سیاسی از راه سیاسی حل کردن موضوع پدید آمده در کردستان، اشکال های پدید آمده در کردستان رو هواداری میکردن، در 26 آبان 1358 یه پیامه میشه گفت تاریخی دادن که از مردم کردستان استمالت میکردن، حتی رهبران کرد رو مورد پشتیبانی قرار دادن و این پیام اثر بسیار ارزنده‌ای در کرد شهرهای گوناگون کردستان داشت که مردم تا نیمه های شب بعد از شنیدن این پیام از رادیو به خیابون ها را ریخته بودند و ابراز شادمانی میکردن. این خودش نشون میداد که اگر با این دشواری هایی که در گوشه و کنار ایران پدید میاد با حسن نیت برخورد میشه و مردم رو روشن بشه براشون که برنامه های هست برای پیشرفت اونا، برنامه های هست اگر حقی دارند بهشون داده بشه اثر گذاره. اما گفتم که هیئت ویژه به طور کلی گزینشش کاره غلطی بود، و این خیلی زود روشن شد. یعنی تا اون هنگام که گفت و شنود نشست و برخاست، یه وزیر دولت با اختیاری که اونجا هر موضوعی رو بتونه روشن بکنه، با سران این حزب ها و همینطور شخصیت های سیاسی کردستان گفت و شنود کرد. و جنبه این که یه ناحیه جلوی دولت ایستاده به خودش نمی گرفت. اما هنگامی که هیئت ویژه گزیده شد، شاید دو سه روز نگذشته بود که اونها هم دور هم جمع شدن با حزب هایی که بعضی هاشون هم سراسری بود، یعنی در مثل حزب دموکرات یا حزب کلمله ناحیه این نبود، هیئت نمایندگی درست کردن به نام هیئت نمایندگی خلق کرد. یعنی درست موضوع رو دگرگونه از با فرصت طلبی دگرگونه درش پدید آوردن. یعنی این که یک خلق، یک بخشی از مردم به پا خواستن، خواستهایی دارن و دولت در رو در روشون قرار داره و حالا دولت چون هیئتی را تعیین کرده برای رسیدگی به این دشواری پدید آمده، خلق هم برای خودش نمایندگانی تهیه کرده که توی اینها تا اونجا که میدونم چهره های به ظاهر بدون بستگی با سازمان های سیاسی مثل شیخ عزیزالدین حسینی وجود داشت، از رهبران حزب دموکرات خود قاسملو و یکی دو تن دیگه شرکت داشتن، از سازمان فدایان خلق که خب یک سازمان سراسری بود ولی به عنوان این که در اونجا هم نیروهای سلاح دار دارن، از سازمان فدایان خلق شرکت داشتن. درست یادم نمیاد که آیا از سازمان مجاهدین خلق هم بودند یا نبودند. به هر حال کسانی که در اون خط باشم توی اون هیئت بودند. حزب کمله هم گویا نگفتم، حزب کمله هم نمایندگانی داشت که به طور کلی خیلی تندروتر و با حالت تحریک همیشه در برابر نیروهای دولتی عمل می کردند، قرار گرفتند در یه هیئت نمایندگی و با نهایت زرنگی، با پشتیبانی نشریه هایی که در مرکز کشور پدید می آمد و خیلی هم داستان با دنبال شدن جدول ارزش‌های انقلاب نبودند و جز تحریک و ذهن‌ها رو تیره کردن هنری نداشتن، اسم هیئت ویژه رو گذاشتن هیئت حسن نیت و این خب درش نهفته بود که پس تا کنون دولت حسن نیتی نداشته، اکنون که این هیئت ویژه رو تعیین کرده این هیئت حسن نیت. و شاید از همین جا بود که با نخستین نشستی که ترتیب دادیم که هیئت ویژه توش بود، خود من همین نشست رو چیز میکردم، گردانندگی میکردم با هیئت نمایندگی خلق کور روبرو شد، در صورتی که ما یکی دو تن را از حزب دموکرات پذیرفته بودیم که باشون سخن بگیم، یکی دو تن را از کومله به اضافه خود شیخ عزالدین حسینی که امام جمعه مهاباد بود. لازم توضیح بدم که شون از گذشته پیش از انقلاب امام جمعه بودن و عصای امام جمعه ای رو با فرمانش از پادشاه گرفته بودن. با پدید آمدن انقلاب چهره تند رو در راه استیفای حقوق با همون اصطلاحات ویژه، در راه استیفای و حق خلق کرد به تکاپو پرداخته بودن. از همون نخستین نشست به علت شرکت نمایندگانی از سازمان فدایان خلق و سازمان دو تا سازمان کوچکتر دیگه که هم ناحیه‌ای بودن هم سراسری، جلسه با تنش آغاز شد و به ویژه آقای مهندس سباقیان به حضور نمایندگان سازمان فدایان خلق اعتراض کرد و چون آقای عزالدین، شیخ عزالدین حسینی معرفی کرد که این نماینده فلان و با اعتراض روبرو شد که چنین قرار نبوده و یه حالت تنش و بگو مگو پدید آمد، من نشست رو به عنوان تنفس تعطیل کرد که این واپسین نشسته اون چنینی بود. من که اونها ناچار پذیرفته بودند که یه هیئت ویژه هست و نمیتونستند به فردی از هیئت ویژه ایراد بگیرند، شاید که اگر اون نظر اولیه‌ای که هیئت دولت داده بود و وزیر دفاع آقای مصطفی چمران رو به عنوان عضو این هیئت گذارده بود زیر بار رفته بودم و ایشون میخواست در گفت و شنود شرکت کنه، بسیار ساده بود بیان بشه چون ایشون در کشتارها، در زد و خوردها، سرکوبها نقش داشتن باش نمیخواییم سخن بگیم. ولی به هر حال این هیئت نمیپذیرفت که این هیئت نمایندگی خلق کرد رو اون هم با شرکت سازمان هایی که ناحیه ای نبودن و به کردستان هم اگر شعبه هایی داشتن به هر حال چندون اثرگذار نبود کار دنبال میشه. این به نظر من یه زیان بزرگی بود، یه لطمه بزرگی به روند گفت و شنود ها زد، چون اگر به شکل پیشینش یه وزیر یا یک گاهی به همراه یه وزیر دیگه یا حتی یه شخصیت برجسته دولتی گفت و شنودی می داشتن، اون جنبه هیئت رو که اونها در برابرش اون واکنش غلط رو بکنن، شاید خودشونم بعد فهمیدن که چه واکنش غلط کردن، برای اینکه موضوع از راه سیاسی حل نشده باقی موند، پدید نمی آمد، به نتیجه های بهتری می شد رسید. بعد البته هیئت ویژه کار خودش رو ادامه داد، در تهران مصاحبه مطبوعاتی شد که ما ستن در شرکت داشتیم و طرحی رو که دولت داشت به عنوان مرکز زدائی و خودگردانی پیش کشیدیم که به تقریب جز در کارهایی که به سراسر کشور ربط داره، مانند سیاست خارجی، مانند دفاع ملی که ارتش یا هر نیروی سلاح داره نظامی باشه، و همینطور بودجه که طبیعی بود باید یه چیز سراسری باشه، برنامه های اقتصادی در حالی که ناحیه رو وضع ناحیه رو در نظر بگیره به هر حال پیوند سراسری داره، این یکی باشه و از سراسر کشور ارائه بشه، به مردم هر ناحیه این حق داده بشه که شوراهای داشته باشند از ده تا بخش تا شهرستان تا استان، و این شوراها پاره ای از گزینش ها رو برای گردانندگی کارها پیشنهاد بدن، از پایین ترین چیزها فرض بگیرید مدیر کل یا گرداننده وزارت اداره کل آموزش و پرورش، مدیر کل یا گرداننده فرض بگیرید وزارتی که باید مالیات ها رو اخذ کنه، موضوع های مربوط به آبادانی، موضوع های مربوط به آموزش و پرورش، همه در چارچوب کلی ایران به اختیار مردم و برگزیده های مردم داده بشه. در بعضی پست هاش البته پیش بینی شده بود که فرض مردم بر می گزینن، یعنی پیشنهاد گزینششون پیشنهاد یا شورای ناحیه خودگردان پیشنهاد میده و از میون پیشنهادها دولت یکی رو میپذیره. این طرح اعلام شد، ولی چون مذاکرات به اون شکل هیئتی تقریب بریده شده بود، چیز دنباله خوبی پیدا نکرد و به نتیجه نرسید. خوشبختانه در میون اون سازمان های سیاسی کرد که به هم هم نزدیک شده بودند و میگم اون نهاد بسیار نابجا هیئت نمایندگی خلق کرد رو پدید آورده بودند، در جریان انتخابات رئیس جمهوری و بعدش اختلاف های پدید آمد و امکان این که بشه با بعضی نیروها موضوع رو دنبال کرد به دست آمد و با حزب دموکرات بمیشه که به هر حال بیش از دیگران اونجا هم سابقه داشت هم نیرو داشت، گفتشون رو تا ادامه پیدا کرد، هیئتی به اینجا فرستادن و دیگه اون اشکال هیئت نمایندگی خلق کرد رو نداشت و گفتگوها در حال پیشرفت بود. از اون سو کارشکنی هایی هم از ناحیه خود سازمان های سیاسی که در کردستان بودند و هم با افسوس از کسانی که در دولت مرکزی دستی داشتند پدید اومد و موضوع سرکشی و برخورد در کامیاران پدید آمد و بعد کارهای نفاق انگیز دیگه و از جمله اینکه نیروها رو ارتش با سیاست درستی در کردستان به عنوان چیز دفاعی جابجایی های پی در پی انجام میداد، چون نیرویی که از تهران میرفت به سنندج برای اینکه بره به پادگان باید از شهر میگذشت، از فرودگاه تا پادگان به شهر بگذره، اعلام کردن که اجازه نمیدیم که بیاد و رئیس ستاد مشترک ارتش هم روی این موضوع پافشاری کرد و زمینه این که بشود از راه سیاسی اونها رو به عقب نشین و کشوند هم در به اندازه کافی نبود و یه اشتباهی هم شاید شد که از یه راه دورزنه کنار شهر نیروها رو خواستن به پادگان ببرن، در میون راه هم کمین کرده بودند و یه درگیری شد و دوباره کارهای وضع کردستان از حالت سیاسیش کاسته شد. در این میون رئیس جمهور هم انتخاب شده بود و با اینکه در نطق 12 فروردین 1359 قرار بود که باز با شیوه استمادت و کوشش در راه جذب مردم بیانی داشته باشه سخن از سرکوب و چیز به اون شکل کارها پیش آمد و اون شکل رشته بود در حقیقت پنبه شد. ولی این توضیح رو تا اینجا رسوندم برای اینکه به نظر من اون چه گفتم که پدید آوردن هیئت ویژه کار غلطی بود و چرا کار غلطی بود در اینجا گنجونده باشه. نمیدونم که در گذشته گفتم یا نگفتم که پس از کنارگیری دولت و اینکه باید شورای انقلاب که اون وقت پست نخست وزیری رم به عهده داشت، این خود این شکل عمل کردن نشونه ناتوانی کادر رهبری و بی‌اعتمادی به یک دیگر، جناح بندی ها از همون آغاز شد، وگرنه خب خیلی طبیعی بود یه دولت استفاده داده این شورا اگر به راستی از یک پشتیبانی برخوردار بود، چون جز پشتیبانی امام خمینی رو نداشت، از یه پشتیبانی برخوردار بود باید که میتونست روی یه فرد دیگه برای عهده‌دار شدن پست نخست وزیری به هماهنگی برسه. و در موضوع کردستان که خب به ناچار گزارشش اونجا تر شد، یه وقت از من خواستند که آیت الله موسوی اردبیلی هم به ترکیب هیئت ویژه اضافه بشه، که من تا یه نامه که به شورا نوشتم و بعدم توضیح دادم، گفتم هر گونه تغییری در هیئت ویژه رو نمیپذیرم و دیگه عهده‌دار دنبال کردن گفت و شنودها نخواهم، که اونها هم عقب نشستند و این چیز رو رد کردند. پایه استبدال من دقیقه به دقیقت بر این پایه بود که اونجا یک بخش سنی نشین کشور و یک روحانی شیعه که بسیار هم مورد احترام باشد نمیتونه که طرف گفت و شنود با مردم کرد قرار بگیره. و خب پس نشستن، ولی این هم یک برگ تازه‌ای بود که در برگ های عدم تفاهم من با سایر گردانندگان کارها در اون هنگام افسوده شد. این باز نمیدونم در گذشته گفتم یا نگفتم، من میکوشیدم که روحانیونی رو برده بشن به اونجا، آشنا بشن و اونها آشنایی پیدا کنند. حتی یه بار از آیت الله اشراقی داماد امام خواستم و همراه من در اون سفر به کردستان شرکت کردند. بسیار نتیجه های خوبی هم به دنبال اون پیامی امام خمینی داشت، ولی اینکه جزء گفت و شنود کنندگان اصلی و تصمیم گیرندگان این برخورد تازه‌ای پدید می آورد، چون اونا حد اکثر احترام هم بذارند اما آمادگی این که اون موضوع های دینی رو به توافق برسند ندارن. یکی از کارهای زشتی که دیگه انجام شد این دنبال کردن این دادگاه‌های به عنوان دادگاه انقلاب اسلامی بود که به فرض برای شهرهای سنی نشین یه روحانی شیعه رو برمی‌گزیدن و پیدا بود که هیچ تفاهمی با هم نمیتونن داشته باشن. به هر حال کار کردستان دخالت من گزینش نابجای هیئت ویشه گفت و شنودهایی که انجام گرفت طرحی که برای حل موضوع که نه تنها برای کردستان برای همه ناحیه های ایران و جاهایی که تفاوت هایی به لحاظ پار فرهنگ ها وجود داره سودمند بود و اصولا برای یک کشور گسترده‌ای چون ایران برای یک ملتی با یک ساختار ویژه از تیره‌ها و حتی قوم‌های گوناگون میتونست که تنش زدا باشه، میتونست که به انسجام اخلال‌هایی که از دو سو انجام گرفت یک سو زیاده طلبی و خواستهای ناسازوار با یگانگی ملی داشتن در اون سازمان سیاسی که به هر حال قدرتی به هم زده بودن در کردستان و سلاح هم در دست داشتن و از سوی دیگه نبود حسنیت در چیزها پایگاه های قدرت در مرکز کشور که اونها هم با هم تضادهایی داشتند عدم هماهنگی ناگزیر اون گفت و شنودها رو که با شورمندی آغاز شده بود با تلاش پیگیری می شد به شکست انجامید و درست در آستانه تهاجم بعدی کشور استعمار ساخته به ایران حالت این پیش آمد که باز نیروهای سلاحداری که سازمان سیاسی کرد در اختیار داشتن به کوه ها زدند و گفت و شنود ها قطع شد.
چکه من جان خودم یه سوال اینجا برام پیش اومد با توجه به اون فرمود یه کنفرانس مطبوعاتی تشکیل دادیم و صحبت کردیم و اون حالت میشه گفت یه نوع خودمختاری داخلی رو خودمختاری که خودگردانی داخلی رو
من اینو با هم با خود چیزهای رهبرای کردم گفتم که جنگ لفظی که نداریم. خودمختاری در فرهنگ سیاسی ایران برابر اتونومی گذارده شد و اتونومی این برداشت درش فرهنگ سیاسی ازش می شد که آغاز یه حرکت به سوی استقلال همه کشورهای رها شده از زیر سلطه استعمار نخست طلب اتونومی یا خود مختاری کردن و بعد رسیده به چیز به طرح استقلال خواهی. خب طبیعی بود که در ایران اون چنون جدایی آمیونه تیره های ایرانی یا ناحیه ها به لحاظ ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی و همانند اون چنون جدایی که بشه یه بخشش به اتونومی و خودمختاری برسه و نغمه های جدایی‌جویانه به دنبالش بیاد نداشت. و همین دلیل طرح رو اسمش خودگردانی گذاشته شد که غرض این بود که اداره کارهای ناحیه‌ای به دست نمایندگان مردم اون ناحیه انجام بگیره.
همین ما... با مثلا امام هماهنگی شده بود.
بعد در قانون اساسی چیز داره، هم نشانه های ازش هست، همون شوراها که تا شورای استان پیشبینی میشه، همون که گزینش بکنند چیزهای در مورد کارهای اداری نظر مردم توجه بهش بشه، اینها توی قانون اساسی هم که من خیلی پرنقصش میدونم زمینه هاش رو داره. ضروری بود که این رو با قانونهای عادی دیگری شفاف ترش بکنید. فرض بگیرید همین موضوع شوراها رو همون هنگام همزمان انتخابات فرض مجلس شورای ملی، چون اون هنگام این نام رو داشت، یا به با فاصله کوتاه پذیرفتنی ما این انتخابات رو انجام بدیم، نه اینکه 20 سال نزدیک 20 سال موضوع رو و یه اصل قانون اساسی رو که توش گنجونده شده نادیده بگیریم و هیچ اختیاری به مردم. این البته در مشروطیت هم این نقص پدید آمده بود. شما میدونید که در اونجا سخن از انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش آمده بود، چند بار هم این در گذشته طرح شده بود که این ضروری است از لحاظ وضع سراسری ایرونی ها، هم تجربه شده بود که به هیچ وجه اگر با حسن نیت صورت بگیره نمیتونه زیان بخش باشه، چون که اگر مشروطیت نگه داشته شد، اگر مشروطیت رو نتونست محمد علی شاه به استبداد گذشته برگردونه، گرچه مدتی مجلس رو به توپ بست، کسانی رو کشت، ولی انجمن ایالتی ولایتی آذربایجان به انجمن تبریز به ویژه نقش اساسی داشت در پایداری و در پیروزی مشروط خواهان بر اون استبداد صغیر. و این هیچ جنبه جدایی جویانه، هیچ جنبه تجزیه طلبانه نداشت، بلکه به راستی مردم اونجا خودشون را از ایران جدا شدنی نمیدونستن. حتی این رسم بود که گفته میشد آذربایجان سر ایران. حالا من یک داستانی که بیشک شنیدید، وقتی که تکرار میکنم، وقتی که ستارخان به شدت زیر فشار قرار گرفته بود، به تقریب ایستادگی ها میرفت که پایان بگیره، در محله امیرخیز که خانه ستارخان و بابرخان بود، اندک ایستادگی های بود، سفیر روس میره به خانه، کنسول روس میره به خانه ستارخان و اظهار میکنه که شما چنین آدم ارزشمندی چیز و دیگه اکنون هواداران استبداد دارن نزدیک میشن و کار پایان پیدا میکنه. بسیاری از خونه ها هم پرچم سفید زده بودن، یعنی آماده تسلیم، و به ستارخان پیشنهاد میکنه که شما بیایید برید به یکی از شهرهای قفقاز، اونجا درجه پالکونیکی با این امتیازها از طرف امپراتوری روس به شما داده میشه، و برای اینکه حمله به سمت خانه شما پایان پیدا کنه یه اجازه بدید که یه پرچم روس در اینجا زده بشه. میگند که ستارخان یک پوکی به قلیونش میزنه و میگه جناب کنسول، من میخوام 7 دولت بیان زیر پرچم ایران، حالا خودم برم زیر پرچم خارجی. که بعدم میگن بعد از اینکه کنسول رفت سوار شد و پرچم های سفید رو یکی یکی کند و زد و پیروز شد. یا حتی در مورد همین کردها، البته با سفسطه هایی که در آغاز پیدایی این حزب دموکرات و کارهایی که همزمان با فتنه پیشوری در کردستان به وسیله کسانی که بیشک در میون کردها احترام داشتن و مورد پشتیبانی بودن، محمد قاضی، سیف قاضی، به خصوص سیف قاضی که صدر قاضی، به خصوص صدر قاضی که اصلا نماینده مجلس بود در دوره 14 و جزو اقلیتی بود که با دکتر مصدق همکاری میکردن، به هر حال اینها دولتی که تشکیل دادن اسمشو گذاشتن جمهوری کردستان و این بوی جداجویی رو میداد. اما بعد در روند کار این نکته هیچ وقت دامن بهش زده نمیشد، به ویژه شما در دوره حکومت مصدق میبینید که هیچ، چون مردم های دور افتاده هم اعتقاد داشتن به اون دولت ملی، هیچ نشانه های از جداجویی نیست. بعد آقای دکتر قاسملو که اون هنگام باش گفت و شنود میکردیم، این به طور کلی ریشه های فکری مارکسیستی داشت و پیروی از اون نظریه ملیت ها که اونها طرح می کردن، و از به گمان من بی ارتباط هم با مرکز های قدرتی نبود، اون خیلی روی این که خودمختاری تکیه می کرد. البته شعار رو بعد تکمیل کرده بودن که خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران، و میخواستن از پیوستگی سخن، و هیچگاه هم ندانیم که جدای جویانه نیست نداشتن. ولی بعد که جلو آمد، مثلا همین دکتر صادق شرفکندی که با افسوس بسیار کشته شد، 2 روز پیش از کشته شدنش با مصاحبه‌ای داشت با خبرنگار لوموند در لندن یا خبرگزاری بین المللی فرانسه که آشکارا ازش پرسید که میگن شما در نهایت تجزیه طلب هست، با یه حالت ویژه‌ای گفت که این اهانته که به ما میکنید، از کرد ایرانی تر چی؟ که بعد از اینکه کشتنش دوباره رادیو فرانسه این گفت و شنود رو پخش کرد و موضوعی که ما ایرانی هستیم، حتی اصلی ترین تیره ایرانی هستیم، یک موضوع انکارناپذیر هست. نمیدونم چرا این بحث رو پیش کشیدم، ولی به هر حال قرارم توضیح این بود که به نظر من اگر دولت مرکزی شایسته وجود داشته باشه، خیلی خوب میتونه که این ستمهایی رو که در گوشه و کنار ایران وجود داشته از بین ببره و با مرکز زدائی، نه اینکه مرکزیتی، با این مرکز گرایی ناسازواری نشون دادن و به خواسته های مردم توجه کردن و اینکه اداره کارهای ناحیه‌ای به خود مردم و نمایندگانشون چیز بشه، ایران رو هیچ گوشش و خطر تهدید نمی‌کنه.